بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مدرك الهاربين، غياث المستغيثين، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، فطر الخلائق برحمته ونشر الروح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه، وصلى الله على سيدنا ونبينا وسيدناكم وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، لا سيما إمام العصر، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللعنة على أعدائهم مجمعين. عن حسن بن ميسر سئل عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن جنة البرزخ، قال الصادق عليه السلام: جنة من جنات الدنيا تطلع فيه الشمس والقمر، وإن كان من جنات الآخرة لا يخرج منه أبدا. اهدا به ارواح طیبه شهدا، گذشتگان، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق و والدین، باز هم صلواتی مرحمت بفرمایید. ما تا برزخ اومدیم، دلائل برزخ رو بیان کردیم از آیات و از روایات، البته خوب بخشی ازش به اندازه وقت. چند تا خصوصیت هم گفتیم، امشب اگر خدا اجازه بدهد کمک بفرمایید برخی دیگه از خصوصیت برزخ و از آیات و روایات استفاده کن. روایتی که خوندم همینجا جاش ترجمه کنم. یکی از اصحاب امام صادق از امام صادق میپرسه: آقا جون، این بهشت برزخی چیه؟ گفتیم دیشب بهشت جهنم تو برزخ. ایشون سوال از بهشت برزخی کرده، بهشت برزخی چیه؟ امام علیه السلام فرمود: جنتون من جنات دنیا، یه بهشتی از بهشت‌های دنیا است. تطلع فیه شمس و القمر، هم خورشید هست اونجا، هم ماه، هم ماه طلوع میکنه هم خورشید. و این کان من جنات الاخره لا یخرج منها احد و ابدا. اگر از بهشت های اخروی بود که کسی ازش خارج نمی شد. این روایت کمک میکنه بعضی از عرایض دیشب رو، که برزخ بخشی از حیات دنیویه، آخرت نیست، و برزخی ها همینجان و ارواحشون همینجاست. سرکشی میکنن، رفت و شد دارن، میان تو زندگی ها نگاه میکنن، گاهی خدا میخواد عذابشون کنه، میاد بچه خوبشو میبینه ناراحت میشه که این زحمت کشیده، مال دنیا رو جمع کرده، بچه در مسیر درست استفاده ازش میکنه، ناراحت میشه دیگه، این عذابه. گاهی میخواد مثلا خدا نعمتی بهش بده، میفرسته بچه خوبشو نگاه کنه که این به هر حال بچه رو به دنیا آورده، در دنیا آوردنش تأثیر داشته و لذت میبره اینکه بچه خوبی بعدش وجود داره یا باقیات صالحات دیگه ای. به هر حال برزخ یه فیلتره، مثل فیلترهای دنیوی. برزخ خطاها و لغزشها رو کمش میکنه، چرک و کثافتها رو میگیره. تو دنیا همین کار صورت میگیره، تمام گرفتاری‌ها، بلاهای در دنیا فیلترن. خب انسان خطا کرده، گناه کرده، خب اعصابش هم خورده، خب اعصاب خوردی جای اون. مرتکب حرومی شده، خب باشه، مرتکب حروم شد یا نشد، بله، خب اعصابش هم خورد کردن، فوشش دادن، بد و بیراش گفتند. خب در مقابل این بد و بیرایی چه کار میکنه؟ ما هم چرت و فوش دادیم، هیچی از اون نمیمونه، اما ما سکوت کردیم، کوتاه اومدیم. خب به خاطر تو ای خدا کوتاه اومدم، خب چرت و گناه میره. اعمال دنیا کلن فیلتره، خطاها رو از بین میبره، ثوابا هم از بین میبره. کار خیری کرده ای منت میگذاره، کمک به فقیر کرده ای منت میذاره، خب نیست ازش دیگه، چیزی ازش باقی نمیمونه. حالا خطای مرتکب شده، خب اذیت شده، آزاری دیده، آدم حسابی بچه دنبالشه، خب بچه آبروشو برده، خب خیلی از خطاهاش از بمیره بابت همین بچه دیگه. مثل مرحوم، از حال اسم نبرم اجازه بدی، از بزرگان، خیلی خیلی بزرگان معارف علمی، شون میگه زنی داشت خیلی بدزبان بود، فوش و بدبیرا بهش میداد، گفتن بهش خب طلاقش بده، گفت نه اتفاقا نعمتیه برام، میام بیرون به میگن حضرت آیت الله، میرم خونه دوتا فوش بمیده خورده آروم میشم، میگم همینم که ایشون میشناسدم، دیگران بندگی خدا که نمیشناسم که میگن حضرت. تمام گرفتاری های دنیا فیلترن بدون استثنا، خطاها رو از بین میبرن، ثوابا رو اضافه میکنن. خیلی روایت هم شنیدید، حرف تازه ای نیست که میفرما فلان کار رو بکنید هزار هزار سیئاتت از بین میره، هزار هزار درجات اضافه میشه، همینه دیگه که فرماد برید دو رکعت نماز فلان جا بخونید به اندازه 100 هزار رکعت نماز، ثوابش البته نه خودش، نه جای 100 هزار رو بگیره، ثواب 100 هزار رکعت رو داره. به خاطر همینه لغزش هایی که انسان انجام میده تو دنیا با بلاهایی که میبینه پاک میشه، پاک نشد جون دادن پاکش میکنه، پاک نشد برزخ پاکش میکنه. پس برزخ در واقع مثل اون چه که بلاهایی که انسان در دنیا میبینه باعث میشه که کدورت ها از بین بره برای مؤمنان و غیر مؤمنان، کفار، مشرکانی که کارهای نیک انجام دادن، خب تاوانشو باید خدا بهشون بده، به همین خاطر دو دنیا نعمت بهشون میده، تو جون دادن ممکنه نعمت بهشون بده، تو برزخ هم ممکنه ببردشون بهشت برزخ کیف بکنند تا حساب پاک باشه. چون محاسبه را دیشب گفتیم صرفاً مال قیامته، حساب کتاب در برزخ وجود نداره، مثل دنیا در دنیا حساب کتاب هست ها؟ نیست دیگه، میلیاردها میخورن میبرن روش هم آب مینوشن، کسی هم مزاحمشون نمیشه، دنیا اینجوریه دیگه، برزخ هم باز بخشی از دنیاست به همین شکل، حساب کتابی وجود نداره. این یک نکته دیگه، نکته بگیم که تمامش کنیم انشاءالله اگر عمری باشه امشب. نکته دوم، ما یه صورت ظاهری داریم یه صورت باطنی. این صورت ظاهریه الان داره برای شما حرف میزنه، یه صورت باطنی هم هست، اون گاه به خلوت میرون اون کار دیگر میکنن. خوب من تو خلوتم چه کار میکنم؟ اون صورت واقعی منه. پس صورت ظاهری، صورت واقعی. حالا این صورت ظاهری واقعی ممکنه ازش تعبیر کنید صورت و سیرت. هر کسی صورتی داره و سیرتی. برزخ سیرتها را آشکار میکنه، برزخ با همون سیرت وارد حیات جدیدش، حیات برزخی میشه. حالا هر چی باشه صورتمون صورت انسانی دست پا، اما سیرت چه سیرتیه؟ گرگ میشه، روباه، شغاله، مثل اون فیلمه مارمولکه، چیه؟ صورت و سیرت معلوم نیست یه جور باشند. به هر حال انسان تو دنیا زحمت میکشه، آبروش خلایق نگه داره، اینجور هست یا نه، هستش چجوره، این ظاهرشه. در برزخ صورتهای واقعی یعنی همون سیرتها آشکار میشند، هر سیرتی که هست. این که در قیامت هم همین بحث وارد میشه که یوم تبل السرائر، سریرت ها بلوری میشود، بلور مثل یک لیوان بلوری که الان معلوم آب توشه، اگه این پلاستیکی بود شما نمیدونستی آب، شربت، چای چیه، اما بلوریه. در دنیا ما توی پارچ استیلیم، هیچ کس نمیفهمه چه توشه، خودم میفهمم فقط. در قیامت نه، سریرت ها بلوری میشه، آشکار میشه. این آشکار شدن را به طور زمینی در برزخ هم داریم. در برزخ قیافه باطنی انسان خودشو نشون میده. چرا؟ چون اینه که باعث شده من خودمو نگه دارم. شما بگید فلانی این بدن اینجوریه، بدن من مانع میشه روح من آشکار بشه براتون، درسته؟ در برزخ بدنی وجود نداره، روح هست توی بدن دیگه ای. حالا عرض میکنم روح هست توی یک بدن دیگه ای و اون بدن تمثیل اون واقعیته، مثالیست برای اون واقعیت. همین اندازه. علیکم و رحمت الله. نکته سوم، در قیامت در برزخ بدن مثالیست، بدن دنیوی بدن جسمانیست، جسم دست با در برزخ مثاله. در قیامت کبرا خوب همین بدن جسمانی است، ولی جسم دیگه، نه این جسم، این نیست، این دیگه به درد دنیا میخوره. این شرایط دنیا برش، اینو خدا برای شرایط دنیا خلق کرده، این برای شرایط آخرت خلق نشده. از این موجودی ساخته میشود به درد اونجا بخوره. اگر بخواید تشبیه ذهنی داشته باشی، مثل جنین در شکم مادر. جنین در شکم مادر همینه، دست با چشم گوش داره، درسته؟ ولی برای اونجا ساخته شده، برای رحم ساخته شده، برای دنیا ساخته نشده. به همین خاطر غذا نمیخوره، نفس نمیکشه. میگه نمیگید با نفس بکشه تا زنده بمونه، نه، او بی نفس زنده میمونه، او بی غذا زنده میمونه. غذاش از جای دیگه است، از طریق بند ناف. لب به غذا نمیزنه، نفس، اکسیژن اونجا وجود نداره، اکسیژنی نیست، اکسیژن احتیاج نداره. به معنی که اومد دنیا، این بدن شکل دنیوی به درد یه جوری درستش کرده خدا به درد دنیا بخوره. وقتی که خواست بره اونور، او جوری درست میکنه به درد اونجا بخوره. اینجا بدن جوری خدا درستش کرده، یک کارخونه نجاست سازیه، درسته؟ هرچی میخوره بایستی تو دم چاله دفنش کنه که بوگندش بالا نیاد، درسته؟ اونجا که بوگند وجود نداره، اونجا که متعفن وجود نداره، در بهشت بدی وجود نداره. این بدن در دنیا یه جوری درست شده که مثلا به عنوان مثال، حالا هر کس دو برابر اونی که ظرفیت داره بخوره نمیتونه، اذیت میشه، معدش ناراحته، دردش میاد. اونجا که میگه هر چی بخورید باز اشتها هست. اینجا دو تا انار بخوره سردیش میگیره، اونجا سردی نداره. اینجا تولید این انسان نجاسته، اونجا نجاستی تولید نمیشه از این. پس یه بدنی است بر اساس او در قیامت. در برزخ بدن، بدن مثالیه. بدن مثالی که بخوایم مثال بزنیم، این تشبیهش کنیم از باب تشبیه معقول به محسوس، یعنی یک بدنی که عوارض جسمانی را ندارد. جسم است ولی عارضه جسمی ندارد. جسم عارضش چیه؟ مکان میخواد، زمان میخواد. اون نه مکان میخواد نه زمان میخواد، ولی زو در هر لحظه ممکنه هر جا باشد، در هر لحظه ممکنه هر جا بخواهد قرار بگیرد، چون احتیاج به مکان نداره، مکان مال این دنیاست. در هر زمانی ممکنه، زمانهای در یک زمان چندین جا ممکنه باشد، چون احتیاج به زمان نداره، احتیاج به مکان نداره. من اینجا هستم دیگه اونجا نیستم، اون نه ممکنه همینجا باشد همونجا، اشراف داره بر این. چرا من نمیتونم اونجا باشم همینجا همونجا؟ جسم اجازه نمیده. ببین، من اون واقعیت منه، این جسمه، این جسم من مانع میشه من من بیاد اونجا. ما محرم یادتونه گفتیم دوتا من داریم، کسانی که بودند خاطرشونه، ما دوتا من داریم، یک من ظاهری، یک من واقعی. این من ظاهری با این من واقعی حرف میزنه دیگه. این من من، این من باطنی من در این من ظاهری من حبس شده، اجازه نمیده همینجا باشم هم اونجا. حالا وقتی که این من ظاهری رفت تو چال، فقط این من باطنی میمونه. خب همینجا باشم اونجا چه اشکال داره؟ مگر خدا همه جا نیست؟ ها؟ خب منم از خودم دیگه، پس همه جا. مگر من از خدا نیستم؟ میگه نمیگیم نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در تو دمیدم، پس من روح خدا هستم. همونجوری که خدا همه جاست، منم میتونم همه جا باشم، ولی من از روح خدام، باید خدا اجازه بده من همینجا باشم همونجا. به همین خاطر میان سر میزنن، اول پرسی میکنن. من یه چیزی بگم خندتون نیاد، اگر سر سفره که میشینید برای امواتمون یکی یه بشقاب هم بذاریم، جای ملامت کردن نیست. تا این اندازه اونها اینجا هستشون. همون سر سفره نشستیم، ما یک کسی از دست دادیم براش ناراحتیم، همون از یه بشقاب هم برای او بذاریم، جای ملامت کردین چی کار میکنید؟ دیوونه اید بشقاب میذارید؟ اون هستش دیگه، همینجاست. و چون اشراف داره، من اشراف ندارم. چرا؟ پریشب گفتم خدمتون، چون من در من ظاهری حبسم، زندانم، این دست و پا من مرا زندان کرده، این دست و پا میره تو چال، دیگه زندانی وجود نداره، آزاد میشم هر جا دوست داشتم باشم، البته به اذنه. این نیست که دخالت کنم تو زندگی شما، نه، باید اجازه بگیرم، بگن اجازه دارید برو. این هم نکته دوم که صورت و سیرت و عالم مثال. نکته سوم روایتی است از حضرت امی علیه السلام قشنگه. آقا علی بن ابی طالب می فرماد اذا کان آخر یوم دنیا و اول یوم الاخره مثل للمیت ماله و ولده و عمله. اون لحظه‌ای که آخرین لحظات دنیاشه و اولین لحظات آخرشه، سه چیز در مقابل میت تمثیل میشند، سه چیز ظاهر میشن، عالم مثالی. مثال مثل عکس دیگه، عکس فلانی نه جا اشغال میکنه نه یعنی هیکلی داره، الان عکس خودش 80 کیلوه، عکسه که 80 کیلو نیست که، نه زمان داره نه مکان. مثال یعنی این. میفرماد وقتی که آخرین روز حیات انسانه، اولین روز حیات اخرویشه، سه چیز تمثیل میشن: فرزندش، فرزندانش، اموالش، عملش. و این جلو چشم این شخصه، این سه تا تمثیل جلو چشمشه، تمثیل بچه‌هاش، تمثیلی از اموالش، تمثیلی از اعمالی که این مدت انجام داده. و بهش میگه که چه کمکی در حق من دارید بکنید، من دارم میبرنم. مال میگه من کفن رو بهت میدم دیگه، بیشتر از این خودم میدونید کفن جیب ها ندارد، برای کفن جیب درست نمیکنه، چیزی به درد نمیخوره، چیزی به درد انسان نمیخوره. دوم به فرزندش میگه فرزند جان، خب شما همه زحمت کشیدم، تو چی برای من دارید؟ میگه من احترامت میذارم، دفنت میکنم، بیش از این راستش بابا جون کاری از دست من برای ساخته نیست. سومی اعمالش مجسم میشن، عمل میگه نگران نشو، من امراتم، من ودت نمی کنم، من هستم تا قیامتت بفا بشه، من هستم تا پای صراط، من ول کن تو نیستم، من خودتو هم، خود که اصلش جدا نمیشه، اصل و فر با هم هم. من خودتم، تو دنیا 50 60 سال 100 سال شده، شما 2300 سال عمر کردید، کارهایی کردید، من شدید دیگه، من غریبه نیستم، تو من شدید دیگه، من تو هم، من و تو یکیم، من از تو جدا شدنی نیستم، اصلا نمیتونم جدا بشم، من با تو هم دیگه. یعنی توی انسان تو کارهات من را خلق کردی، من عمل را خلق کردی، با کارای نیکت، با غیبت و مد دروغت، منو خلق کردید، هرچی هست من مخلوق تو هم، در واقع من تو هم، اصلا من و تو یکی شدیم، من از تو، این فرمایش حضرت امی علیه السلامه، من از تو جدا شدنی نیستم. این هم یک نکته. من نکته بایستی بگم که چون بحث مفصله و البته خواهش میکنم این کتاب رو خودتون دانلودش کنید، شگفتی های عالم برزخ، کتاب قشنگیه در مورد عالم برزخه، انشالله یک چیز دیگه دستمه به زودی چاپ میشه، حدود 600-700 صفحه است، کل این عوالمو از اول تا آخر با مبسوط، حالا دیگه به اندازه‌ای که کار علمی بشه، حالا این جلسات منبریه دیگه، و اونم انشالله به زودی اگر خدا قسمت کنه چاپ میشه. تو سایت برید کتاب شگفتی های عالم برزخ، کتاب قشنگیه، یه وقت مروری ازش داشته باشید، دانلود مجانی، پول نمیخواد. عرض به حضور شما، اولین برخورد انسان با دوتا فرشته است به اسم نکیر و منکر. منکر اشتباهه، از نظر لفظی اشتباهه، منکر انکار شده، انکار شده نیستن، انکار کنندند، ولی در بعضی از روایات میگه نکیر و ناکر. ناکر یعنی انکار کننده. هر دو یه چیزند، اسمند. یعنی نکیر صفت مشبهه است، یعنی کسی که به شدت انکار میکنه. اسما را دقت کنیم به دردمون میخوره بعدن تو بحث بعدیمون. منکرم یعنی هر چی که من بگم انکارش میکنه، هر چی که من بگم انکار، چون اون واقعیت ها را از من میدونه، تمام پرونده من زیر بغلشه، فقط میخواد از من اعتراف بگیره. این نیست که بتونم حاشا برم، تمام پرونده من در اختیارشه. علتش هم مشخصه، چون ملائک تو عوالم بالاتر از عالم ماده هستن، ما تو عالم ماده ایم، ما تو عالم ناسوتیم. عالم ناسوت اشراف بر بالادست نداره، بالادست اشراف بر پایین دست داره. اونا تو عوالم بالاتر هستن، تمام این ریزکاری ها رو میبینند، میدونند، اختیارشون هم خیلی خیلی زیاده، در حدی که خدا بهشون اختیار داده. حالا نفرمایید که خب میدونن خدا اونا رو مطلع کرده، اثر که نمیذارند. اگر حالا گناه کردم بیاد بدون اجازه خدا عذابم کنه، یا اگر ثوابی کردم بدون اجازه خدا پاداش من بده، اینجوری که نیست. اطلاعشون اطلاع قطعیه، چون بالا دستن، بالا دست از پایین دست نسبت به پایین دست اطلاع داره. نکیر و منکر، دو ملک. قیافه‌شون اونی که در روایات اومده اینه. حالا اون چه که ببین، اینا همه روایی ان ها، اینا همه نقل از معصوم ان، چون کسی که اینا رو ندیده، بعد بریم ان شاء الله شما نبینید اونها رو، شما چی دو تا دیگه رو میبینید ان شاء الله. اینا قیافه‌شون اینجوری، امام صادق میفرماد دندون نیش‌هاشون اینقدر درازه که زمین را شخ میزنه، موهای بدنشون اینقدر دراز شده کشیده میشه، چشماشون مثل برقه، صداشون مثل رعد و برق شدیده. با این وضعیت موهش اومدن طرف راست و چپ یا بالا و پایین، سر و پای میت، و چهار تا سوال میپرسند، فقط چهار تا سوال. من ربک، من نبیک، ما دینک، من امامک. پروردگارت کیه؟ پیغمبرت کیه؟ چه دینی دارید؟ امامت کیه؟ وقت که آدم که با این وضعیت که نمیتونه حاشا کنه دیگه، دروغ بگه، اینم که اشراف داره، کی حرف میزنه؟ تمام وجود حرف میزنند. یه بحثی داریم در تفسیر آیه شریفی سوره یاسین، الیوم نختم علا افواههم، خوندید؟ روز قیامت بر زبانها مر میزنند، دست و پا حرف میزنند. یکی از امام باقر علیه السلام پرسید آقا جون چرا به دست چرا زبان و مر میزنه خدا، دست و پا حرف میزنند؟ امام باقر جواب قشنگی داد. امام باقر میفرماد چون در قیامت باز هم ازش میپرسن چه کار کردی، میگه کار خوب کردم. باز هم چون در دنیا زبان دروغ گفته، اونجا هم دروغ میگه، عادت کرده به دروغ گویی، اونجا هم دروغ میگه. ولی زمان میگن نه دیگه، تو حرف نزن، بسید، بذار بقیه اعضا حرف بزنند. و بعد این زبان اشاره میکنه به دست و پا، تو سوره صافات این قسمت که میگه تو شما چرا حرف میزنید، بدبخت بیچاره دارن عذابت میکنند. دست و پا جواب زبان میدن. این آیه است دیگه، سوره صافات. انتقن الله الذی انتق کل شیء، کسی که همه چیز را به نطق در آورده، ما را به سخن وادار کرده، دست خودمون نیست. این آیه قرآن، هم سوره یاسین هم سوره بعدش سوره صافات. عرض به حضور شما، یه صلوات مرحمت بفرمایید. دو فرشته با این وضعیت، خب نمیتونه انسان کاشا کنه، ولذا زبان میمونه. توان بیان کردنش اگر ملکه نشده نشده دیگه، و چون نشده در پاسخ همه در پاسخ میمونند، هیچ کس توان پاسخگو بودن از اون تصویری که اون لحظه میبینه نداره. هیچ کس نمیتونه بگه الله ربی، توانش نیست، از اون وحشتی که اون لحظه برش چیره میشه دیگه کل سیستم از کار افتاده. بر شما نه، بر شما دو تا فرشته دیگه وارد میشه، اسمشون اینه مبشر و بشیر. اون نکیر و منکر بود، درسته؟ یعنی اگر چیزی هم میگفتن، میگفتن دروغ نگو، ما که میدونیم. این نه، این از اول میان با قیافه قشنگتری، با ارادت، با احترام، سوال رو با احترام میپرسند. سوال که تمام شد برزخش شروع میشه، اونم باز همینجوری هم چهار تا سوال، اونم سوالاتش تمام شد عذابش. حضرت رسالت پیامبر خدا خودش تعریف میکنه، میگه قبل از اینکه پیغمبر بشم، قبل از نبوتم، پیامبر در سن 37 سالگی یا 40 سالگی مبعوث شده، اختلاف تاریخیه. قبل از اون خوب چوپون بودم، بعد یه وقت نگاه میکردم این شطورا رم میکنند، گوسفندا رم میکنند، هی نگاه میکردم موجودی، گرگی، ماری، چی، هیچی نبود، تعجب میکردم چرا اینجوری میشه. بعد که به پیامبری مبعوث شدم، از جبرائیل پرسیدم جبرائیل این چه جریانی اتفاق میفته، من گاهی میبینم این وضعیت را. جبرائیل اینجور جوابم داد، وقتی که اون دو ملک اول نکیر و منکر سوال میکنند و کسی نمیتونه جواب بده، گرز آتشینی بر سرش کوفته میشه که تمام موجودات هستی جز جن و انس صداشو میشنوند و این استراب اونها از صداهای اونهاست. حالا جن و انس رو نمیشنوند، علتش مشخصه، اگر بشنوند دیگه ایمان به غیب نیست. حالا بفهمیم الان دارن کسی رو عذاب میکنن، میگم منم برم عذاب میکنم، پس بذار کارو خوب بکنم، به درد نمیخوره، به درد همون عمهش میخوره، همون درخت خرما. ایمان به غیب ارزش داره، این ایمان به شهود دیگه، من بفهمم اونجا برم تیر میزنن، خب نمیرم، این ارزش نداره، بخاطر اینکه تیر نزنن نمیرم اونجا. بفهمم این کفشی که میخوام بپوشم عقرب پوشه، اون نمیپوشم، میتکونمش. اونی که ارزش داره یؤمنون بال غیب، ایمان به غیبه، ایمان به شهود بی اثر، ایمان به شهود ایمان به خدا نیست، ایمان به خدای نادیده مهمه، ایمان به خدای دیده شده که ارزش نداره. امام علی علیه السلام همینو به روایت آورده که میفرماد اون لحظه ای که پاسخ نکیر و منکر داده نمیشه، گرز آتشین بر این جهنمی، البته خوب جسم که نیست، جسم که حسی نداره، روحشه دیگه، دردی که ما میکشیم از بیماری، از چی، از این سوزنی دستمون میره، دردمون میگیره، درد روحی یا درد جسمه؟ درد روح، جسم یه چی نیست، جسم یه سنگه، جسم یه چوبه، جسم همه سمونه هست، استخونه، نه استخونه روح دار، استخونه روح دارم بازم روح داره، بازم دردش میاد، اینجا پامون استخونه، میزنه به چیزی اتفاقا دردش خیلی بیشتره، دندونم استخونه، باز عصب داره، استخونم عصب داره، روح داره، روح نداشته باشه یه چی نیست. که میفرماد تمام هستی میشنون صداشو الا الثقلین، مگر جن و انس. این هم یک نکته دیگه از آغاز فشار قبر بر انسان. خب یه شب عرض کردیم که فشار قبرم قطعا فشار قبر روحانیه، جسم ازش چیز ساخته نیست، ولی از امام صادق میپرسن اونی که اعدامیه چه کارش میکنن، امام میفرماد هوا این کارش میکنه، اون خاک این کارو میکنه، این هوا، منتها خاک روح خاکه بر روح انسان، نه جسم خاک بر جسم انسان، جسم تکان نخورده، جسم در جاشه، نفش قبرش بکنی چهار روز دیگه باز میبینی جسم دست نخورده، از هیچ آثار بدی ازش مشاهده نمیکنی، چون اگر به اون باشه اثر نداره، اذیت و آزار نیست، میخوان اذیتش کنن، میخوان عذابش کنن به خاطر کردارش، عذاب بر روح وارد میشه نه بر جسم. این هم نکته دیگه. حضرت رسالت دخترشو، اینو بگم اول، تنها دو عده سؤال نکیر و منکر دارند، همه ندارند. امام صادق علیه السلام میفرماد لا یسأل عن قبر، سؤال نمیشود در قبر الا من محض الایمان محض او محض الکفر محض، محض ایمان محض کفر، سیاها سفیدها فقط اینا سوال در قبر دارن، سیاها نکیر و منکر، سفیدها بشیر و مبشر، خاکستریها عذاب، خاکستریها سوال در قبر ندارند. خاکستریها اونایی که حالا اعتقادش، عملش قر و قاطیه، این باید بمونه، این باید بمونه. امام میفرماد لا یسأل فی القبر الا من محض الایمان محض او محض الکفر محض والآخرون یلهو، بقیه رو رها میکنند. به تعبیر حضرت امام صادق و امام علی علیه السلام بهشون میگن نم قریر العین، بری بخوابید تا وقت حساب کتابتون. بهشت برزخی، جهنم برزخی مال این هاست، مال این دوتاست. بقیه همین جوری هن، خوابیدند، در حال استراحتشون هستن تا روز قیامت. اون چه که از نقمات برزخی گفته میشه، اونی که از نقمات برزخی گفته میشه، جهنم برزخ، بهشت برزخ، مال این دوید. نامه اعمال هم همینه، نامه اعمال مال همه نیست. اعمال انسان وقتی که نامشو بهش میدن، نامه به دو نفر میدن، یک محض کفر، دو محض ایمان. بقیه باید برن سراغ حساب کتابشون. اونایی که محض کفرن، دیگه هیچ کار خوبی ندارن، کارهای خوبی که انجام دادن رفت دیگه، از بین رفت با نعمتایی که خدا تو دنیا تو جون دادن تو برزخ بهشون داد، از بین رفته. اونایی که محض ایمانند، اعمال بدی داشتن، اعمال بد به واسطه حرص و جوشی که دنیا خوردن، تورمی که دنیا چشیدن، مسئولانی که گاهی براشون دروغ گفتن، تمام اینا رو شنیدن، همه اینا باعث شد که خیلی از گناه از بین بره. جون دادن سخت بود، برزخ سخت بود، همه اینا باعث میشه خطا و لغزش بین بره. سؤال در قبر مثل نامه اعمال مال دو عده است، محض ایمان، محض کفر. این روایت مال امام صادق علیه السلام ها، اگر شنیدی سؤال در قبر و این چیزها فقط مال همین دو عده است. این روایت اینه: الا من محض الایمان محض او محض الکفر محض والآخرون یلهو، بقیه را رها میکنند، همینجوری بمونند تا وقتی که قیامت فرا برسه. چه چیزهایی موجب عذاب قبر میشه؟ من راستش اگر اجازه بدید، گناهان موجب عذاب قبر گناهانیه که خیلی حساب کتاب روش نمی کنیم، ولند. مثلا به عنوان مثال جنسی خریدیم 990 تومنه، حالا 1000 تومن برمیداریم، 10 تومن که چیزی نیست دیگه. این هر چیزهایی که ولند، پمپ بنزین مثلا به عنوان مثال 50000 و 1 تومن شده، حالا دیگه میشموره 1 تومن 2 تومن 2 تومن و 1 تومن که الان اصلا وجود خارجی نداره دیگه، درسته؟ من تو عمرم یادم میاد با دهشایی میرفتم شکلات میخریدم، دهشایی، حالا دهشایی وقتی 10 تا شایی هم بود، با یک شایش میرفتن یک کاری میکردند. خب این 1 تومن 2 تومن هایی که اینجوری هند، حضرت امیر علیه السلام میفرماد گناهانی که موجب عذاب قبرند، یکیشون پرهیز نکردن از نجاست، سه تا را میشموره: النمیمه والبول و عذب الرجل عن اهله. سومی سخت معناش کردن ولی میگم: یک نمامی کردن، سخن چینی کردن، حرف بردن اینور و اونور، دوستان را، خانواده را به هم زدن، دعوا درست کردن، دعوا را نخوابوندن، مرافع بین مردم درست کردن، زن و شوهر از هم جدا کردن، از این سحر و جادوهایی که متاسفانه باب شده و انجام میدن که حتما اثر داره، سحر و جادو حتما اثر داره، چشم حتما اثر داره، چشم زخم حتما اثر داره، این تلسما حتما 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 حتما، پنج بار گفتم، چهار بار، چند بار بود، حتما اثر داره از این کارا کردن. پرهیز نکردن از نجاست ها. سومی فاصله گرفتن مرد از زنش. حالا لازمه بگم دیگه، حضرت امیر گفته من چرا عیا بکنم؟ واقعا رفتم یه کتابی چاپ کنم، این ناشره گفت فلانی، گفتم باشه، بردم خونه نصفشو عصر کرد، دوباره آوردم پیش ناشره، گفت فلانی این حرفا یه جوریه، گفتم بابا مال امام صادق دیگه، بازم بردم خونه یه مقدارش عصر کرد، چاپ که شد بلا فاصله از قم بهم زنگ زدی که دوستان گفت فلانی دیگه برو جای دیگه، مطلب دیگه یه کار کن، دیگه تو ازدواج کار نکن. گفتم عزیز من، بابا امام صادق روش میشه میگه، خب من چرا روم نشه بگم؟ روم نشه این بدبختی درست شده، این همه طلاق علتش چیه؟ یه کتاب نوشتم در مورد طلاق، 40 عامل طلاق داریم. اولش مسائل جنسی، متاسفانه عدم رعایت درست مسائل جنسی موجب طلاقه. خجالت میکشن، نمیگن، میگه خرجی بهم نمیده، اونم واسطه شده میگه آخ خرجی بهش بده، دو ماه دیگه بازم دعواشونه، باز چتونه فوش میده، دیگه فوش ندید، با دو ماه دیگه دعواشونه. چرا؟ چون مشکل جای دیگه است،
کسی نمیتونه همسرشو نگه داره باید روششو یاد بگیره دیگه، کار دیگه ای بکنه. بابا امام صادقتونه، بنده خدا اومد پیشش گفت من جون ندارم، گفت خوب با دستت بازی کن، بالاخره اونم ارضا باید بشه، شهوتش ارضا نشه. آقایون خیال نکنید الان زنای شوهردار دنبال مردا میگردن، مردای زندار دنبال زنها میگردن. به خاطر چیه؟ بخش عمدش به خاطر اینکه میل جنسیشون تو خونه ارضا نمیشه. اینکه همسرتون هاش خانم گناه میکنه، شما چه کار کردی براش؟ اینکه زنتون گناه میکنه چه کار کردی براش؟ شما ارضاش کردی؟ تا میل جنسی مثل غذاست، نباشه میمیره. غذا نخوره چه کار میکنه آدم؟ میمیره. روز قیامت اون مسئولانی که اینجور دارن عمل میکنند و فاصله ازدواج را بردن 35-40 سالگی، باید پاسخگوی گناهان جوانانی باشن از 15 سالگی تا 40 سالگی چه گناهی مرتکب میشه. خیال میکنی فقط جوانه مقصر گناه کرده، فحشا مرتکب شده، چی باعث شده این بدبختی در جامعه ایجاد بشه؟ اونا هم مقصر اصلی اونا هستند. میگم وقتی که دزدی میخوای در جامعه نباشه، اون بالا دست رو باید محاکمه کنی، نه دوز را. دوز رو محاکمه کنی مثل این که درختت آفت گرفته برگ زرد شده برگ رو بکنید. بابا درختی که آفت گرفته دوبار فردا برگ رو بکنید چهار برگش زرد میشه. باید آفت زدایی بشه، درست بشه. و این گناهان موجب متاسفانه حضرت میفرماد عذب الرجل عن اهله، عذب فاصله گرفتن، رجل مرد، عن اهله همسرش، مرد از همسرش فاصله میگیره، ارتباط نداره، موجب عذاب قبر. اونم بنده خدا بایستی جون بکنه، بایستی درد رو تحمل کنه، درد دیگه براش این رعایتش. حالا شما شانتون عجله، ولی به هر حال با این شبکه ها ارتباط دارید. این روایت ها رو سرچ کنید، پیدا کنید، تو همین کتاب هم هستش، تو همین کتاب هم هستش، اینو پیدا کنید تو این شبکه ها بذارید که مردم بفهمن که چی. اون جزئیات رو بیان کردن، ائمه جزئیات جزئی رو هم بیان کردن. سه تا کتاب تو سایت هست در مورد ازدواج، سه تاست. یک، ازدواج و آداب زناشویی در آینه حدیث. دو، زفاف، گناهان شب عروسی و اثرشون در اولاد و در والدین. سوم، پیوند پایدار، که مباحث که باعث میشه زندگی خورده سر و سامان بیشتری پیدا کنه و طلاق کمتر باشه، اونا را بحث کرده. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی، روح هست، میتونم احضارش کنم، احضار روح قطعا درسته. حالا ممکنه من نتونم ها بازی در بیارم، اما این که اصلش امکان دارد یا نه، امکان داره. این داستان مرحوم علامه طباطبایی رو شاید شنیده باشید. مرحوم علامه طباطبایی خدا رحمت کنه، میگه یه روز داداشم از تبریز، من قم بودم، از تبریز یه نامه برام نوشت، گفت شاگرد من احضار رو میکنه، روح بابا رو احضار کرده. میگه محمد حسین طباطبایی، اسمش حسینه، محمد حسین ثوابی از این المیزان رو برام نفرست. علامه خودش داستانو تعریف میکنه، میگه من اصلا تو ذهنم نبود، بعد نخواستم به بابا بی‌احترامی میکنم، گفتم حالا یک کتابی نوشتیم چقدر ثواب داره، بگیم این اون. بعد از اینکه ثواب به کی دادم و ندادم احدی خبر نداره. با خودم گفتم خدای این المیزان ما ثواب داره، ثوابش برامون روح بابامون. خودش میگه تعریف میکنه، میگه از این موضوع هم احدی اطلاع نداشت که من گفتم ثوابش برای بابا. بعد از مدتی باز نامه ای از داداشم رسید، گفت این شاگرد مرغ بابا را احضار کرده، گفته سلام به مهند حسین برسون، هدیهش رسیده. همین احضار ارواح دیگه، روح ممکنه کسی بتونه احضارش کنه و ازش سوال جواب داشته باشه. و البته همه ارواح که اینجوری نیستن، گفتیم بعضی از ارواح خوابیدن، کسی نمیتونه بیدارشون کنه. خب بعضی از ارواح، ارواح خوبان در خدمت اولیا هستن، اونا هم به هر حال با اجازه بایستی بیان، بی اجازه احضار نمیشند. خب اما اصل این که احضار ارواح درست هست یا نه قابل انکار نیست، نمیشه انکارش کرد. این روایت آخر، وقتم داره میگذره، از حضرت رسالت در مورد نگرانی های در قبره. وقتی که بچه‌شو حضرت رقیه رو به قبر سپرد، میدونید حضرت پیامبر دو تا دختراش هر دو زن عثمان شدن دیگه،
یکی پس از دیگری. رقیه از دنیا رفت، بعد کلثوم شد زن عثمان. عرض به حضور شما، وقتی که دخترش رو به قبر میسپره اینجور دعاش میکنه: اللهم حبلی رقیه من ضمت القبر، خدایا رقیه رو از عذاب قبر نجات بده. پس اینقدر مهمه که حتی دختر پیغمبرم ممکنه در اون شرایط حساس قرار بگیره. این نیست که حالا بگیم بله حالا ما. اما روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که اگر کسی از ظهر روز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه از دنیا بره، از عذاب قبر در امانه. باز روایت زیادی داریم به خاطر تربت امام حسین این کار عملی میشه. باز روایتی داریم که تا وقتی که اون دو چوب تری که گذاشتید اونجا و کنار میت، تا وقتی که اون دو چوب تر هستش، باز از عذاب قبر مسونه، محفوظه. اینا تأثیر گذارن، اما تأثیری اون تأثیر مقطعیه. اصل عذاب قبر مال همون اعمال انسان، خوب و بد اعمال انسانه. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نقل شده است که نگاه کرد حضرت زینب داره از خیمگاه خارج میشه، میگن وارد تل زینبیه شد، از بالا نگاه کرد وضعیت برادرش رو اینجور دید، پاش سوز شد، نشستن زمین حضرت زینب. اون لحظه ای بود که شمر ملعون یا هر کسی، اون قاتل اصلی امام حسین علیه السلام، روی بدن نازنین امام حسین علیه السلام. حضرت اون لحظه چشمش به حضرت زینب میفته: برو تا زیر شمشیرم نبینی، همین ساعت به سوگم بینشینی، حلالم از حقوق خواهری کن، برو اطفالم را مادری کن. خدای به عزتت، به جاه و جلالت سر تقصیراتمون بگذار، قلم افضل بر گذشتی اعمالمون بکش، تا ما را نیامرزید از این دنیا نبر. لحظات مرگمون، لحظات قبرمون، قیامتمون، برزخمون، خدای آل بیت پیامبر را فریاد رسیمون برس.